بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه ذاتيته. بحث ما در مورد مقدمه اولی بود که در کتاب کفایت الاصول محقق خراسانی ذکر شده بود. گفتیم مقدمه اول مشتمل بر 5 مطلب هست. مطلب اول در مورد موضوع علم بود، یعنی موضوع علم علل اطلاق، به تعبیر دیگه موضوع همه علوم. گفتیم قبل از اینکه این مطلب بیان بشه، بیان یک مطلب لازمه و اون این که آیا لازم هست هر علمی موضوع داشته باشد؟ یک موضوعی که مستقل از موضوع علم دیگر باشد یا لازم نیست؟ خب اینو بحث کردیم و بیان شد که محقق خراسانی قائل به این هستند که هر علمی نیازمند موضوع مستقل هست. البته نه موضوع مستقل با عنوان مستقل، اون بحث دیگه‌ای که در ادامه بهش میرسیم، اما موضوع مستقل میخواد. و چون این مطلب در نزد ایشون امر بدیهی و مسلم بود، لذا نیازی به بحثش ندید. اما مطلب اول که موضوع علم بود، جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم برای روشن شدن مطلب اول در حقیقت باید 3 مطلب و 3 نکته پیگیری بشه. یکی این که علما که در تعریف موضوع میگن چیزی که بحث از عوارض ذاتیش میشه، منظور از عوارض ذاتیه چیه؟ نکته دوم این بود که مراد محقق خراسانی که عوارض ذاتیه رو تفسیر میکنن به بلا واسطتن فل عروض، منظورش از بلا واسطتن فل عروض چیه؟ و نکته سوم این بوده است که غرض محقق خراسانی از این عدول چیست؟ چرا به همون تعریف عرض ذاتی که رایج بوده است و علمای علم معقول بیان کردن اکتفا نکرده است؟ خب ما عرض ذاتی رو طبق بیان علمای معقول و طبق بیان رایج توضیح دادیم. برای اینکه روشن بشه گفتیم باید ذات و ذاتیات رو توضیح بدیم که مباحث مربوط به کلیات خمسه. دیروز گفتم، توضیح دادم، نوشتید. بعد گفتیم که اعراض از 2 حالت خارج نیستند، یا عرض بدون واسطه بر ذات حمل می شود، یعنی تصور ذات به تنهایی برای حمل عرض کفایت می کند. برای اینکه ما یک ذاتی رو متصف به یک شیئی بکنیم، خود ذات رو تصور کنیم کفایت می کند. مثل اینکه شما اگر اربعه رو خوب تصور بکنید، می توانید زوجیت رو بر اربعه چگار کنید؟ حمل بکنید. برای اینکه زوجیت بر اربعه حمل بشود، تصور شیء دیگر در کنار اربعه لازم نیست. یا مثال رایجی که می زدن، حمل تعجب بر انسان. در بعضی از موارد برای اینکه یک وصفی، یک شیئی بر ذات حمل بشود، بر موضوع حمل بشود، واسطه میخواییم. تصور خودش کفایت نمیکنه. مثلا برای مثال رایجی که عرفیه، برای اینکه بگیم اکرام یک انسان واجبه، تصور خود انسان کفایت نمیکنه، بلکه ما باید برای این انسان یک ویژگی تصور کنیم مثل اب بودن، مثل والدین بودن، مثل عالم بودن، مثل سادات هاشمی بودن. ما اینو تصور میکنیم، بعد که تصور کردیم میگیم اکرام زید از آن جهت که عالم است واجب است. یا تعلق خمس، تعلق زکات به اموال به تنهایی خود مال تصور بشه کفایت نمی کنه، چون هر مالی خمس ندارد، هر مالی زکات ندارد. بلکه شما میگید که چون گندم هست و گندم در فقه در شریعت زکات دارد، این مال زکات دارد. یا چون درآمد مازاد هست زکات دارد. من دیروز نخواستم مثال های ببین در مقام آموزش بعضی وقتا باید در حد همون مثال اکتفا بشه تا فعلا ذهن شما روشن بشه، ولی شمایی که مباحثه میکنید باید سعی کنید مثال برای خودتون بیارید. اگر بخواد در حد همون مثال هایی که دیروز نوشتید امروز هم میگم بنویسید اکتفا کنید، شما در حقیقت حفظ کردید. مثل دیروز ما با این آقایون مشاوره کفایه داشتیم، به بنده خدا میگه طلب حقیقی رو تعریف کن، میگه که شوق نفسانی درونی، همینا که تو حواشی میگفتن. بهش گفتم چرا خودتو داری چیز میکنی؟ خب طلب حقیقی یعنی درخواستی که تو دل آدم هست، آدم میخواد، واقعا میخواد، این میشه طلب حقیقی. یه موقع به زبون میگی اما واقعا نمیخوای. مثل اینکه شما میگی که آقای فلان لیوان آب بده، میخواد بفرستیش دنبال نخود سیاه. شما تشنت نبوده اما یه موقع تشنته، نیاز به این داری که رفع آتش بشه، واقعا آب میخوایی، لذا درخواست آب میکنی. این درون تو که بالاخره آتش داره و میطلبه که آب بخوره میشه طلب حقیقی. این که به زبون میگی میشه طلب انشایی. مثل این بنده خدا قومیه میگن رفته درس های جوادی، بعد آقایی میگفت ذات اقدس اله، داشت درس برمیگشت به رفیقش گفت محمد این ذات اقدس اله چی؟ آقا امروز میگفت توضیح که داد بگه آه همین خدای خودمونو میگه. حالا بعضی وقتا هم اینجوریه، ما بحثی از مباحث علمی رو حالا علمای منطق میگن قواعد منطق از نهاد آدمی برخواسته شده است. یعنی حتی مثلا قضایای حملیه شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، میگه اینها از نهاد آدمی برداشته شده. اما چون اینا عجیب میشه با قواعد و اصطلاحات، بعد آدم اصطلاحاتو نمیتونه عرفی تصور کنه، لذا متوجه نمیشه. خب بعضی موارد واسطه است. اگه اون واسطه نباشه، اگه اون واسطه دیده نشود، اصلا هم صورت نمیگیرد. اون واسطه هم دو حالته، یا داخلیه بود یا خارجیه بود. واسطه داخلیه یعنی ذاتیات شی واسطه میشوند برای حمل یک مطلب بر ذات. ذاتیات یا فصل بود میشد مساوی، یا جنس بود میشد چی؟ اعم. مثلا اگر ما بگیم انسان متکلمه چون قوه نطق دارد، یکی از ویژگی های قوه نطق تکلم است، لذا انسان متکلم است. یا قوه نطق دارد، یکی از ویژگی های قوه نطق تفکر است، میگیم انسان متفکر هست. بعد شؤونات نطق رو ببینیم که چه مقدار چی داره بالاخره دلالت داره. انسان حیوان است، از آن جهت که حیوان است حساس است، از آن جهت که حیوان است نامی هست، از آن جهت که حیوان است متحرک بالاراده است، براش حمل میکنیم. بعضی موارد هم واسطه خارجی است، یعنی یه امری که مقوم شی نیست، ذاتیات شی نیست، واسطه می شود که ما یک وصفی رو بر ذات حمل کنیم، یک امری رو بر ذات حمل کنیم. این که میگم وصف، امر میخوام هم مشتق شامل بشم، جامد شامل بشم. اونم یا مساوی است یا اخص یا اعم یا مباین. خب دیروز ما مثال زدیم مثلا برای مباین، گفتیم که شما میگید که آب کر هنگامی که به واسطه تغییرات ثلاثه تغییر پیدا کنه، یعنی رنگ و بو مزش تغییر کنه، نجس است. نجاست حمل می شود بر آب کر، واسطه هم تغییرات ثلاثه است، تغییرات ثلاثه هم خارج شیء، خارج مباین هم هست. بعد گفتیم که در نظر منطقیون اونجایی که دقت کنید تعبیر دیروز نخواستم بگم، در نظر منطقیون اونجایی که اون حمل به گونه ای که کنهو واسطه دیده نمی شود، مثل اونجایی که اصلا واسطه نیست یا واسطه مساویه، تفاوتی بین انسان و ناطق نیست چون رابطه شون تساویه. انسان بگم ناطق تو ذهن میاد، ناطقم بگم انسان تو ذهن، کنهو نیست. لذا بهش میگفتن که عرض ذاتی. گفتم عرض ذاتی همون عرض قریبه با قاف، عرض نزدیک. کنهو عرض خودشه، عرض غیرش نیست. اما اونجایی که واسطه دیده میشود دوره، یعنی نسبت بین اون عرض با معروض که ذات باشه فاصله داره. اگر خداوند متعال زکات رو به گندم تعلق نمیداد، هرگز وجوب زکات به این مال تعلق نمی گرفت. حالا این که این مال زکات داره اون مال زکات نداره، چرا؟ چون خدا گفته. این واسطه ای که اومده وسط ما درک نمی کنیم. یعنی چه امری باعث شده است که این مال چون از عنوان زکات برخوردار است، باشه چون از عنوان گندم برخوردار است زکات دارد، اما مال دیگه، الان ماش زکات داره ما نمیدونیم، خب گندم باشه زکات داره، ماش باشه زکات نداره، ما نمیدونیم، ما فقط میپذیریم. به تعبیر دیگه درکش از ذهن ما چیه؟ دوره، میگن غریب. محقق خراسانی دیده که اصولیون موضوع رو تعریف خوبی کردن، گفتن ما یبحث فیه یا فل علمه یا فی ذالک العلمه، ما یبحث فیه ان عوارض ذاتی، گفتم تعریف خوبه، فقط این عوارض ذاتیه رو اونی که مد نظر علمای معقوله بخوایم بگیریم، باید خیلی از مسائل علوم رو خارج از اون علم بدونید، چون بحث از عارض ذاتی موضوع نیست به بیان علمای علم معقول. ایشون اومدن عوارض ذاتیه رو تعریف جدید کردن. لذا ما میتونیم بگیم که، یعنی میخوایم تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم عرض ذاتی دو اصطلاح دارد، اصطلاح منطقی، اصطلاح چی؟ اصولی. همونجوری که میگه مشتق صرفی، مشتق چی؟ اصولی، مشتق نحوی. لذا عرض ذاتی در نظر محقق خراسانی این است که یا واسطه ندارد، یا اگرم واسطه ای وجود دارد واسطه ای در ثبوت است. واسطه ای در ثبوت و عروض دیروز توضیح دادم، واسطه ای در عروض یعنی این که این محمول، این عرض در حقیقت این عرض خود واسطه، اگه نسبتش میدیم به موضوع، به ذات، به معروض، این نسبت نسبت مجازیه، این نسبت نسبت چه؟ غیر من هو له هست. حالا برای اینکه ذهنتون یک مقدار روشن بشه میگم، شما میگی که دیدید در عرضم به حضور شما مکاسب، مرحوم شیخ انصاری غالبا میگه که این که میگن حرمت علیکم امهاتکم، این که مادر که بر شما حرام که نیست که، چون حرمت و حلیت اون انصراف اولیش میره رو اکل، مثلا حرمت و میره رو اکل و شرب، بعد مرحله بعدیش میشه تصرفاتی مثل بیع و غیره. میگه از باب تناسب حکم موضوع منظور نکاح امهاته، لذا نکاح امهات واسطه هست که حرمت به امهات تعلق گرفته است. اونی که حرام است نکاح امهات است. لذا نکاح امهات واسطه در چیه؟ عروض است. چون در حقیقت نکاح الام حرامون، نه اینکه الام چی حرامون، مثل جر المیزاب. در حقیقت جر یو ما المیزاب بوده، نه جری المیزاب. ناودان جاری نشده، آب در ناودان جاری شده است. یا مثل المیتتو چی؟ حرامون حرمت علیکم المیتتو. اگر میگفت لحم المیتته خب مشخص بود، واسطه ای نبود. اما وقتی میگه حرمت علیکم المیتتو، شما میگید در اینجا بیع المیته هم حرامه، اکل المیته هم چه؟ حرام است. لذا مثل مرحوم شیخ انصاری میگن تناسب و حکم و موضوع اکل رو میگیره اما بیع رو نمیگیره. لذا ایشون میگن اگر میته استفاده معتنا به داشته باشد جایز است. مثل اینکه شما یک گوسفند مرده رو میگیرید، اینو میخواید خشکش کنید، بعد تو زمین بذاریشت به عنوان چی؟ مترسک. یا نه میخواید اینو خشکش بکنید تو موزه نگهداریش کنید، مومیاییش کنید. یا میخواید یه خوک رو که میته هست و اصلا میته هم که نباشه چون ذاتن حرامه، میتونید اینو خرید کنید بذاری جلوی بند آب. چون شما میخواید یه بند آب بزنی، باید 100 تا پابیل بریزی، خاک بریزی، بعد آب هم تازه میادی خاکا رو میشوره، اما این خوک به این گندگی میندازی تو جوب آب، قشنگ جلو آبو میگیره، دیگه اجازه نمیده آبی چی بخواد رد بشه. یا طرف میخواد الان یه دونه چاله رو پر کنه، دیدید بعضی از نخاله های ساختمانی الان خرید و فروش میشه، با این که شاید 10 سال پیش بود این نخاله اصلا معتدم به عقلا نبوده، اما الان میخرن چون میخوان برن یه جایی که چاله هسته رو چیکار کنن پرش کنن. الان این عرضم به حضور شما این به حساب چی بهش میگن سنگ شکنا، اینایی که شن و ماسه تولید میکنن، اینا میان زمین میخرن، 2 هکتار زمین شما رو میگیره، زمین شما زمین شنیه، بعد میگیره بعد 5 متر بکنه، 5 متر میکنه شنشو میبره، شما میمونی و یه زمین چاله، برای اینکه زمینتو پر بکنی میره نخاله ساختمانی میخری میریز اینجا، بعد روش خاکی میریزی زمینت مسطح بشه، بالاخره ساختمون سازی کنی یا میخوای دوباره کشاورزی کنی هر کار کنی، به یه میزانی که ریشه مثلا گندم و جو اینا خراب نشه پایینش سنگ میریزه، پایینش نخاله ها چیکار میکنه؟ ساختمانی میریزه. اگر واسطه نباشه یا واسطه در ثبوت باشه، واسطه در ثبوت گفتیم بهش میگن همون واسطه حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدیه. جایی که واسطه در عروض باشه حیثیت تقییدیه است، در یعنی این حیثیت قید است، دخیل است، اما تعلیلیه که باشه فقط نقش است، نقش در ترتب است، اما قید در ترتب نیست، جزئیت ندارد. بله تأثیر دارد اما جزء نیست. لذا هر جایی که اون محمول اون عرض واقعا برای ذات باشد، برای موضوع باشد، اما یه علت ترتب داشته باشه، مثل همین مثالی که گفتیم در نجاست آب کور، نجاست واقعا برای آبه اما تغییرات ثلاثه علت هست، میشه واسطه در چی؟ ثبوت. لذا محقق خراسانی چون دیدن که خیلی از مسائل علوم اگه بخوایم از اون اعراض ذاتیه ای که مشهور گفتن بگیریم باید خارج از علم باشه، مثل همین مسئله که الان گفتیم باید خارج از علم فقه باشه، چون در اینجا واسطه خارجیه هست و از نوع مساوی هم نیست، از نوع مباین هست، باید این خارج از مسائل علم فقه. ایشون اومدن در اعراض ذاتی توسعه ایجاد کردن که نتیجه چی میشه؟ که اکثر مسائل علوم داخل در علوم چکار کنه؟ باقی بمونه. دیروز جزوه گفتم نوشتید تا رسیدیم به توضیح عرض ذاتی. خب آره همه اینا با من چیز دیگه به منزلته عرض ذات. آره میدونم شما چی میگید، لذا ایرادایی که بعضی مطرح میکنم به ایشون اصلا وارد نیست، که بالاخره عرض ذاتی و عرض غریب از جمله واقعیات خارجی هستن، قابل تغییر نیست، این او اعتباریه دیگه. ببینید حمل ادامه همون جزوه دیروزتونه، حمل عرض بر ذات، شما که جزوه میذارید مثلا تو کانال باید سعی کنید آروم آروم تمرین کنید، یعنی شما باید در حد 2 خط، 3 خط، بعضی وقتا 1 خط، بعضی وقتا 5 خط مقدمه بزنید. یعنی یه جزوه جدا برای خودتون داشته باشه که جزوه خامه، که اینا به هم وصل بشه، سر هم بشه. بعد یه جزوه مستقل داشته باشید. یعنی اگر کسی خواست به جلسه امروز که جلسه چندومه؟ 4 مراجعه کنه، بعد بتونه مستقلا جلسه 4 رو بخونه. یعنی اینکه مثلا شما الان مثلا مقدمه همینجوری می‌نویسید که بحث در عرض ذاتی بود، بیان شد برای روشن شدن عرض ذاتی باید در مورد ذات، عرض ذاتیات توضیح داده شود. در جلسه گذشته مراد از ذات، ذاتیات و عرض بیان شد. در ادامه اقسام عرض و حکم آن بیان می‌شود. اینو باید تمرین کنیم. ما سال اولی که تقریرات آقای زارعی سبزواری رو می‌خواستیم بنویسیم، برای همین نوشتن 2-3 خط گرفتار بودیم. عنوان تیت می‌خواستیم بزنیم بلد نبودیم. بعد از این مدت خب کاری نداره که بیان نظریه مثلا تو حالا تو درس خارج استاد. نمیدونم که الان دیگه خیلی راحت شد. یعنی مثل آب خوردنه. این عادیش نه. الان تو همین کلاس آنلاین واقعا روزای اول، این 10-20 روز اول برای من خیلی سخت بود. چون عادت داشتیم بالاخره بحث حضوری و اینا، طرف اون پایین تایپ میکنه سوالش میاد، یکی میخواد دست بلند کنه سوال کنه. اما الان یه جوری شده که اگر الان این کلاس آنلاین رسائل بخواد تعطیل بشه، حضوری بشه، چندان من راضی نیستم، چون اونجا تعطیلی نداره دیگه، شهادت باشه و هر چی باشه داره میخونیم. بعد دیگه بچه‌هام عادت کردن قشنگ دارن سوالاشو، یعنی هیچ تفاوتی نداره، فقط از جانب اونا تسمع و بالمعیدیه، چون ما اونا نمیبینن در همین، ولی هیچ تفاوتی ندارن، کاملا داریم میخونیم. یعنی ما الان بعضی وقتا، یعنی الان رسائل بسیار، ما صفحه نزدیک 160-170 رسیدیم براحت. همین جوری پیش بریم جلد 2 رو همه رو میخونیم امسال. بعدم بهشون گفتیم که ما میخونیم تا تابستون تمامش کنیم. حضور که نیست که، مثلا صبح ما پنجشنبه کلاس میذاشتیم، صبح میرفتیم مؤسسه، خادم نیومده تا 7 رو همه وایسه، خادم میاد درو باز کنه، بعد خادم که میاد درو باز کنه تازه میومد میخواست بخاری ها روشن کنه، تق این گاز نمی اومد. بعد این که تازه چیز میگه با چند دقیقه بعد خادم می اومد، بو گاز نمیده، خاموش گرفت. اما الان نه دیگه، الان مستقلا داریم بحثمون رو میخونیم. لذا واقعا این که تو روایت هست که آدمیزاد هم به هر چی خودش عادت بده براش عادی میشه، تو زمینه گناه هم همینه، تو همه مباحث همینه. لذا شما سعی کنید از روز اول کارو قشنگ و مستقل و زیبا انجام بدید. بعد گفتم دیروزم یه موقع 100 جلسه گذشت، 125 جلسه گذشت، حتی الان خیلی خوب شد. الان مثلا آقای خواجوی دیروز نبود، خب صوت دیروز رو گوش داد که الان بیرون می اومدیم به من گفت مثلا گوش دادم اینجوری شد اینا، الان خوب شد. یعنی الان دیگه درس نخوندن واقعا به هیچ کسی حجت نیست، شما نیستی. الان آقای نورازاد دیشب یه سوال فرستاده بود، سوالش هم خیلی خوب بود. تو بحث دیروز خودم خوشحال میشه، یک طلبه با این سن و سال بالاخره تو شهرستان است به خاطر کرونا، همین که مباحث رو پیگیره و دقیقاً هم براش سوال و سوال الکی نمی‌کنه، به خاطر اینکه 30 جلسه گذشته 2 بار سوال کرده، معلومه که پیگیره. یه جور تا من کوتاهی کنم سریع متوجه میشه، من خودم میفهمم که کجا رو بالاخره من کوتاهی کردم یا توضیح بهتر ندادم، دقیقاً همونجا رو سوال کرده. خب خوب بوده، یعنی پیگیره. شما خودت میدونی طلبه‌ها تو حجره هستن، مدرس کنارشونه، کلاس نمیرن. یعنی از حجره میخواد بلند شه با زیر شلواری بره اتاق کناری که کلاس بره، نمیره. خب علتش چیه؟ به خاطر اینکه جذابیت براش نداره، احساس میکنه که اصلا. من دیروز به شما گفتم که این بحث عرض ذاتی رو همین جوری فقط در هم میگیم، یعنی یک تیری که بخواد به هدف بخوره نیست. لذات آقای خواجوی الان بیرون بودیم، ما مو خونده بودیم، نفهمیدیم چی شده بود. نه که آقای خواجوی نفهمیده چی شده بود، که من میدونم علتش چیه. علتش اینه که همینجوری در هم بر هم میگیم که عرض توی منطق اینجوری میگن اینجوری، اصلا نمیدونیم این چیزای منطقی رو که توضیح میدیم برای چی توضیح میدیم. بعد نتیجه‌ای که منطقی رو میگفتن چیه، آخون چی میگه، نتیجه آخون چیه، وجه عدول. خب وقتی اینا نباشه، خب هدفمند نباشه، طرف متوجه نمیشه دیگه، باید پیگیری کنه بالاخره. حالا شما میگید همون جلسه اول تو نوشتن بعضیاتون عذیت میشه، مثلا کاوینه دیروز من دیدم بنده خود دفترش تکون میخورد، اون تلقایی که سید ابوالحسن داره خوبه، یا اینکه مثلا برگه مستقل باشه رو کتاب باشه که اون تلقام سخت باشه بهتره، چون دارید مینویسید هی بیشتر خسته میشید، یعنی اذیت میشید. خب حمل عرض بر ذات از دو حالت خارج نمی باشد. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. گاهی در عروزش هیچ گونه واسطه ای وجود ندارد و تصور ذات به تنهایی کفایت می کند. آقای کاظمی، الان شما بخوای مالیت رو بر یک شی حمل کنی، آیا تصور خود همون شی به تنهایی کافیه یا نیست؟ یعنی شما یه شی رو الان نگاش کنیم، جنس و فصل و ایناش در نظر بگیریم، کفایت میکنه بگیم مالیت داره. مالیت رو چی تعریف میکنن؟
قیمت.
لذا باید چی رو لحاظ کنیم؟ ارزشمندی نزد اوغلا. تصور شی به تنهایی برای حمل مالیت کافی نیست، باید لحاظ کنیم این شی در نزد اوغلا ارزشمند هست یا نیست. اما ملکیت چیه؟ ملکیت کفایت میکنه. لذا ما میگیم یک دانه گندم ملکیت دارد اما مالیت ندارد. این که دارم مثال میزنم، باید تو فقه هی کار کنید، یعنی هی مطالب تو ذهنتون بیارید و روشن کنید. الان این بحث فقه که شما میخونید، شرب خمر به تنهایی برای ترتب حد چیه؟ کافیه. اما وقتی میگه که باید عاقل باشه، بالغ باشه، مختار باشه، شارب الخم به تنهایی کافی نیست، واسطه میخواد. یعنی با اینا چی بشن؟ ثابت. اما همه اینا واسطه های ثبوتن، چون حد در حقیقت برای شارب الخم ثابت است. بلوغ و عقل و اختیارش واسطه در ثبوت هستن، واسطه در عروض نیست. خب و تصور ذات به تنهایی کفایت می کنند، مثل حمل تعجب بر انسان. داخل پرانتز الانسان و متعجبون، بعد از پرانتز به عبارتی عنوان متعجب بدون واسطه ویلگول عارض بر انسان می شود و حتی جنس و فصل هم در این عروض و حمل دخالت ندارند. دیگه دیروز گفتید الان بعضی میگن نه برای فصلش. نقطه سر خط، یعنی نقطه ویلگول سر خط. گاهی در عروض آن ویلگول واسطه وجود دارد و این خود بر دو قسم می باشد. دو نقطه بذاری سر خط، الف ب. الف گاهی واسطه ویلگول داخلیه است، یعنی جنس یا فصل در حمل یک عرض بر ذات دخالت دارند، مانند حمل متحرک بالاراده بر انسان که به واسطه حیوان بودن آن بر انسان حمل می شود داخل پرانتز واسطه عام به واسطه عام فرم و مثل حمل تکلم بر انسان که به واسطه برخورداری آن از قوه نطق بر انسان حمل می شود داخل پرانتز واسطه مساوی الف تموم ب گاهی واسطه ویلگول خارجیه است یعنی آن چیزی که در عروض آن یعنی آن چیزی که در عروض آن عارض داخل پرانتز محمول واسطه می شود خارج از دائره ذات و ذاتیات است و در این فرض چهار قسم تصور می شود دو نقطه بذارید سر خط یک واسطه خارجیه با معروض مساوی است مانند حمل زهک بر انسان به واسطه اینکه او متعجب است مانند حمل زهک بر انسان به واسطه اینکه او متعجب است که متعجب بودن ویلگول هم خارج از ذات است و هم با ذات ویلگول مساوی است یا مساوی می باشد یک دو واسطه خارجیه ویلگول اخص از معروض است مانند حمل زهک بر حیوان واسطش چیه؟ انسانیت دیگه حمل زهک بر حیوان مانند حمل زهک بر حیوان به واسطه انسان حمل زهک بر حیوان به واسطه چیه؟ انسان که انسان اخصه دیگه اخصه از انبساب اخصه از معروض دیگه نه دیگه واسطه خارج با معروض منظور ما محموله دیگه ما الان وقتی سنجیدیم تو بالا حمل ذهن بر انسان به واسطه این که او متعجب است که متعجب بودن هم خارجه هم با ذات مساویه خب نه آره درسته درسته همین سه واسطه خارجیه مانند حمل ذهن مثال زنده نه دیگه انسان نه ذات حیوانه نه ذاتیاتش دیگه برعکسش آره درسته؟ متوجه چی شد؟ نه ببینید زهکو بر حیوان حمل میکنیم که واسطه انسانه، انسان نه ذات حیوانه نه ذاتیاتش دیگه اخصم هست. سه واسطه خارجیه اعم از معروض است، مانند حمل تحیز بر ابیز به واسطه جسم بودن آن. مثل اینکه شما میگی الابیزو متحیزون، سیاه اشغال کننده جا هست، جا میگیره. خب سیاهی به واسطه این جسمه دیگه، نه به خاطر اینکه کیفه، که واسطه جسمه، یعنی جسم بودن دیدیم. لذا اگر ما میگیم هازل ابیزو متحیزون، از جهت جسم بودنش داریم میبینیم، نه از جهت چی؟ ابیز بودنش میبینیم. الان میشه واسطه در عروض، چون متحیز بودن در حقیقت وصف برای چیه؟ جسمه که واسطه باشه. ثانیاً و بالعرض به ابیز بودن چی دیگه کار میکنیم؟ نسبتش میدیم. توش داد داره، لذا بهتر این که بگیم البیازو، اما خودشون ابیز گفتن، من جا رنگه، بهتر بود بگیم البیازو. چهار واسطه خارجیه ویلگول مباین با معروض است، مانند حمل تحرک بر زید به واسطه اینکه ماشین در حرکت است. بر زید مثل که شما بگی با 100 تا سرعت اومدم، شما که نمیدید ماشین اومد دیگه، اما چون شما راننده ماشین بودی زید. حمل تحرک بر زید، این آقای کاظمی، به واسطه این که بر موتور سوار است، ماشین در حرکت است. با این که بین ماشین، داخل پرانتز واسطه، و زید، داخل پرانتز معروض، تباین وجود دارد، اونم تباین محض، نقطه سر خط. در مورد این که کدام یک از این اعراض ویرگول ذاتی است و کدام یک ویرگول غریب می باشد، با قین ویرگول قبل از محقق خراسانی گفته می شد، یعنی رایج و مشهور همین بود، گفته می شد، دو نقطه بذارید، در سه مورد عرض ذاتی است. نقطه ویلگول، یعنی در مواردی که در عروض عرض هیچ واسطه ای وجود ندارد یا واسطه وجود دارد ولی واسطه، داخل پرانتز، چه داخلیه و چه خارجیه، پرانتز ببندید، مساوی با معروض است، ویلگول عرض ذاتی می باشد، یعنی در مواردی که در عروض عرض هیچ واسطه ای وجود ندارد یا واسطه وجود دارد ولی واسطه مساوی با معروض است، ویلگول عرض ذاتی می باشد، ولی در موارد دیگر که طبق اون تقسیمی که ما ذکر کردیم چند تا میمونه؟ 4 تا دیگه. عرض قریب میباشد، لذا مرحوم علامه در توضیح و تفسیر عرض ذاتی به ذکر همین سه قسم پرداخته اند. شما جزوه می‌نویسید تو پاورقی، این اشاره کنید که طرف فکر نکنه متوجه نیستید که البته بیان علامه به گونه ای هست که اگه واسطه داخلیه باشه ظاهراً مطلقاً عرض ذاتیه، چه وساوی باشه چه ام. لذا مثالی هم که زده به چه؟ به امه. لذا قطعا مساوی رو به طریق اولا شامل می شود. متوجه میشه چی میگم؟ حالا این یا نظرش بوده یا خلط شده. آره. من تو ذهنم نیست. اگه اینجوری باشه بس نظرش همونه دیگه. و مرحوم شهید صدر در همون بحوث فی علم اصول آقای شاهرودی جلد 1 صفحه 43 می‌فرماید ذکروا فی تعریف العرض الذاتی بأنه ذکروا فی تعریف العرض الذاتی، ذکر کردن علما در تعریف عرض ذاتی، بأنه ما یعرض علی الشیء بلا واسطتن او مع واسطتن مساویتن و العرض القریب ما یعرض علی الشیء به واسطه امر اخص امرن اخصن او اعمن داخلی یا داخل پرانتز ای جزءا من ماهیتهی او اعمن داخلی یا داخل پرانتز ای جزءا من ماهیتهی پرانتز ببندین ام خارجی یا خارجی عطف داخلی ها میشه یعنی اعم خارجی ام مباینا داخل پرانتز ای غیر متحدن معهو اصلا مباین یعنی اونی که اصلا با ذات اتحادی نداره. این توضیحات گذشته برگرفته از این بیان مرحوم شهید صدر بود. خب نقطه سر خط یا همونجا نقطه ویلگول بذارید ادامش بنویسید. اما محقق خراسانی میفرمایند دو نقطه، مراد از عرض ذاتی این است که واسطه ای در عروض وجود نداشته باشد، داخل پرانتز ای بلا واسطتن فل اروزه. نقطه سر خط به صورت تیت بنویسید توضیح بیان محقق خراسانی این است که دو نقطه بذاری سر خط بنویسید بهتره. محمولی. از فردای خواجوی دیگه کلاس نمیاد، میگه یعنی چه دو نقطه بذارید سر خط برید بیایید. تازه میخواستم یه توضیح دیگه هم بدم قبلش که این الف و ب که گفتم، خواستم با لیاقتپور بگم این گاهی گاهی رو پررنگ بکن، الف و ب رو یه مقدار باید ببری داخلتر به لحاظ ویرایشی. محمولی داخل پرانتز عرضی، محمولی که بر یک موضوع داخل پرانتز معروض، پرانتز بندید، عارض باشد، محمولی که بر یک موضوع حمل داخل پرانتز عارض، پرانتز می شود بر دو قسم است، محمولی داخل پرانتز عرضی که بر یک موضوع داخل پرانتز معروض، بیلگول حمل داخل پرانتز معروض چه عارض می شود بر دو قسم است. همون رو خواهدیم که اصطلاح چیز بشه رو گفت، بر دو قسم است، دو نقطه بذاری سر خط، یا واسطه در این حمل وجود ندارد، دوباره سر خط، و یا واسطه وجود دارد و این واسطه بر دو قسم می باشد. دو نقطه، یا واسطه به گونه ای است که محمول و عرض در واقع و حقیقتاً مربوط، یا واسطه به گونه ای است که محمول و عرض در واقع و حقیقتاً مربوط به خود واسطه است، و ثانیاً و بالعرض به موضوع نسبت داده شده است، داخل پرانتز به نحو اسناد مجازی و مجاز عقلی، پرانتز بندید، مانند حمل ناطق بر حیوان به واسطه نوع خاص یعنی انسان. این که شما میگه الحیوان و ناطقون، یعنی میگه الحیوان و ناطقون از اون جهت که چیه؟ انسانه. این ناطقیت عرض انسان است، حقیقتاً ثانیاً و بالعرض به حیوان اسناد داده می شود. نقطه، می‌بینید از این قسم به واسطه در عروض یاد می شود و بعضی هم به واسطه تقییدیه یاد نموده اند. چون نقشش پررنگه پس قید جزءه. نقطه سر خط، و یا واسطه به گونه ایست که محمول، و یا واسطه به گونه ایست که محمول و عرض اولا و به ذات، بیلگول در واقع و حقیقتاً مربوط به موضوع است، و واسطه تنها باعث ترتب محمول بر موضوع می شود، مانند ترتب نجاست بر آب کر به واسطه حصول تغییرات سلاسه، داخل پرانتز تغییر رنگ، بو و طعم، پرانتز ببندید، نقطه بذارید، از این قسم به واسطه در ثبوت یاد می شود و بعضی هم به واسطه تعلیلیه یاد نموده اند. نقطه سر خط. مصنف می فرمایند ضابطه و ملاک در عرض ذاتی این است که بیلگون واسطه در عروض نباشد، و نبودن واسطه در عروض بیلگون اعم از این است که اصلا واسطه ای وجود ندارد. اونجا که واسطه ای وجود نداره میدونیم بگیم به این واسطه در عروض نیست، یا اینکه اگر واسطه ای وجود دارد بیلگول واسطه در ثبوت بیلگول باشد. نقطه سر خط. به عبارتی در نزد محقق خراسانی ملاک در ذاتی بودن عرض و قریب بودن آن میگول اسناد حقیقی و عدم اسناد حقیقی است، لذا در هر موردی که اسناد داخل پرانتز هم لذا در هر موردی که اسناد عرض به معروض حقیقی و اسناد به من هوله باشد بیلگول عرض ذاتی می باشد. یه بار دیگه میگم، لذا در هر موردی که اسناد عرض به معروض حقیقی و اسناد به من هوله باشد بیلگول عرض ذاتی می باشد، ولو اینکه محمول داخل پرانتز عرض به واسطه یک امر خارجی غیر مساوی با ذات بر ذات حمل شود، مثل واجب بودن بر نماز حمل می شود، داخل پرانتز یعنی گفته می شود الصلاة واجبتان، پرانتز ببندیم، و واسطه در این حمل لحاظ مصالحی مانند ناهی از فحشا و منکر بودن است. و بین این واسطه یعنی ناهی از فحشا و منکر بودن یا از ان صلات قربان و کل تقیه، این مسائلی که الان ذکر میکنم، و بین این واسطه و صلات بیلگول تباین وجود دارد، ولی چون طبق نظر دیگران عرض غریب بود، ولی چون این حمل و اسناد حقیقی است بیلگول واجبتون بیلگول عرض ذاتی برای صلات به حساب می آید و قضیه از صلات و واجبتون داخل در مسائل علم فقه می باشد، چون بحث از عرض ذاتی موضوع می باشد. نقطه سر خط ذاتی موضوع می باشد، مثل فائدتان. همانطور که از بیانات فوق روشن می گردد، بیلگول وجه تفسیر مصنف عرض ذاتی را به داخل پرانتز کوچولو بلا واسطتن فی الاروز، همانطور که از بیانات فوق روشن می گردد وجه تفسیر مصنف عرض ذاتی را به بلا واسطتن فی الاروز و به تعبیری عدول ایشان از توضیح و تفسیر رائج در علوم معقول و رائج در نزد علما، یعنی حتی در اصول در فقه، این است که در بسیاری از موارد در علوم محمولات و عوارضی بر موضوعات مترتب می شوند که طبق ضابطه مذکور در علوم معقول ویلگول عرض قریب می باشند و نباید داخل در مسائل آن علم شوند، در حالی که قطعاً داخل در مسائل آن علم می باشند. خلاصه این که اگه عرض ذاتی رو اون جونی که علما تو علم معقول گفتن بگیم، لازمش اینه که باید خیلی از مسائل علوم رو، با اینکه میدونیم مسئله علم فقه، مسئله علم فلسفه، مسئله علم ریاضی، مسئله علم اصوله، اونو باید خارج از علم اصول بدونیم و بحثش رو باید یا استدرادی بدونیم یا از باب مبادی تصدیقی یا تصوریه بدونیم یا از باب مناسبت بدونیم، نه استدرادی و تکمیل مباحث بدونیم. لذا محقق خراسانی اومدن و عرض ذاتی رو گفتن که اعنی من، منظورم از عرض ذاتی اونی که شما میگی نیست که به مشکل بر بخوریم، بلکه منظور من این است که اسناد حقیقی باشد، واسطه در عروض نباشد. بعد انشاءالله جلسه بعد میرسیم به و اما در مورد امر دوم، چون گفتیم در مطلب اول دو تا امر رو بحث میکنیم. امر اول تعریف موضوع بود، امر دوم نسبت بین موضوع علم با موضوعات چی؟ مسائل اون علوم، که یه بحث مقدمه است که توی یکی از مطالب دیگه مفید کاربرد هست. والحمدلله رب العالمین.